شاید که حال همه که خوب باشه. خوشحالم که قراره کنار شما باشم در مجموعه مدرسه زندگی بارسا تا بتونیم ایشالله اتفاقات خیلی خوبی رو با هم رقم بزنیم. میخواییم راجع به مفهوم اصالت با هم حرف بزنیم، اینکه در واقع اصالت اینجا چه معنی میده و چگونه خواهد بود. اصالت از اصیل بودن میاد، از اینکه کمی عمیق باشه، کمی درونی باشه. خدمتتون عرض کنم از اینکه ما فردی باشیم که خودمون باشیم. اصالت خود اصلی ما اگر ما بهش دسترسی پیدا بکنیم، میتونیم بگیم که ما به خود اصیلمون دست پیدا کردیم. بیشتر ما در حین یک زندگی فیک هستیم، در حین یک زندگی که بهش علاقه ای نداریم، در حین یک زندگی که درش افتادیم، گیر افتادیم. ما چرا میخواییم اصیل باشیم؟ به خاطر اینکه به خواسته های اصلیمون دست پیدا بکنیم. و اگر که ما اصیل نباشیم، علاوه بر این که ممکنه راه زیادی رو اشتباه بریم، ممکنه اتفاق دیگه ای هم بیفته. اینه که در لحظات سخت زندگی، در لحظات دشوار، در مقابل سختی های زندگی اساسا ممکنه کم بیاریم. چون وقتی تو خود اصلی تو پیدا نمی کنی، متاسفانه به جایی میرسی که خودت رو اون افکار و اشتباهات میشماری. بنابراین کسی که اصیل زندگی میکنه به نظرم خیلی جلوه، و کسی که اصل خودش رو پیدا نکنه مجبوره با فرعش زندگی بکنه. پس ما واقعا احتیاج داریم به این که تو درس اول مدرسه زندگی بارسا بیاییم به این موضوع فکر بکنیم که واقعا خود اصلی من کجاست، چی کار میکنه، و من اگر پیداش بکنم چه اتفاقی برای من میفته. یکی دیگه از ریفرنس های من که مجموع کتاب مهارت‌های زندگی هستش، که در واقع آقای دکتر شهرام محمدخانی ترجمهش کردن، و خدمت شما عرض بکنم که از مهارت‌های زندگی زناشویی مکه استفاده کردم و در واقع از چگونه هیجانات خود رو متعادل بکنیم دکتر میثم بازانی استفاده کردم، بعدش از خود تنظیمی خود کنترلی با میستر استفاده کردم، ولی در نهایت اسما رو از خانم کوبلر راس استفاده کردم. ایشون یک روانشناس قدیمی و کارکشته و ناماشنا هستش که به واسطه اتفاق بعدی که یه روز تو زندگیش افتاد، خیلی سالها در حال احتضار و مرگ بودش و همه اون رو با اون ایدهش راجبه مراحل سوگواری میشناسن، و او اومده درس هایی راجع به زندگی نوشته. در ابتدای کتاب یه داستانی تعریف میکنه و میگه که من خودم بیشتر زمان اواخر عمرم رو آماده مرگ بودم، و این یواش یواش من رو با خود اصلیم بیشتر آشنا کرد. چرا که تو وقتی که قرار بمیری، قشنگ میریزی و خیلی از چیزهایی که در واقع به نظر مهم میاد با زیر سایه مرگ اهمیتش رو از دست میده، و تو یکم راحت تر و شفاف تر میتونی به زندگی نگاه بکنی. من فکر میکنم تو روزهایی که تاریخ و جغرافی ما مشمول یک سری فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی شده، در روزهایی که فرهنگ به قهقرا رفته، ببینید مثلا حتی 30 سال پیش، 50 سال پیش، 70 سال پیش، به نظرم خیلی راحت تر آدم ها میتونستن راجع به دسترسشون به کتاب اطمینان داشته باشن. امروز یکی از عجیب ترین کالاها و گجت های دنیا کتابه. آدم ها نمیرسن، قد زندگی شلوغه و از این ور به اون بره. اگر تایم استراحت و کافه رفتنی هم داشته باشن، ترجیح میدن قلیونی که میکشن رو با موبایلشون تقسیم بکنن. واسه همین در واقع ما روزهای خوبی و از نظر فرهنگی سپری نمی کنیم از نظر من. در واقع جهان مدرن جهان خیلی انگار مناسبی برای این کار نیستش. خود اصلی ما انگار یه گوشه‌ای کس کرده و مثل کودک داره به ما نگاه میکنه و خودهای فرعی ما مشغول زندگی هستن که خیلی هم روش قسم میخورن که این زندگی ماست. خیلی نمیخوام فلسفی با شما صحبت بکنم، میخوام تکنیکی بریم با هم جلو پیش بریم. من الهام گرفتم از دیوید کسلر و الیزابت کوبلر-راس و در واقع تلاش میکنم که اون مفاهیمی که خودم هم از روانشناسی اکت بهش اضافه میکنم رو با هم بتونیم ببریم جلو. خب همونطور که میدونید ما در روانشناسی اکت چند تا خود داریم، دوتاش اصلیه که خود متفکر و خود مشاهده‌گر. ما به اون خود مشاهده‌گره میگیم خود اصلی و در واقع اون خودی که با شکل‌گیری سلول تخم مادر رحم مادر شکل میگیره و تا امروز وجود داره و کنار ما هست. و خود متفکر خوب یواش یواش بعد از چند ماهگی ما شروع به شکل‌گیری میکنه و تقریبا بخشای زیادیش تا 4-5 سالگی خاموشه و اصلا خود متفکر ما تقریبا تا 4-5 سالگی یه جورایی خیلی از آپشن های مثل پیشبینی و اینها رو اصلا نداره، حتی بیشتر. و در واقع میخوام بهتون بگم که نمیخوام خیلی این مفهوم رو جا بندازم چون سخته، ولی میخوام بهتون بگم که ما فکرهامون نیستیم. اگر ما فکرهامون بودیم روز اول با شگیری سلول تخممون باید فکر میکردیم، ولی ما نمیتونستیم فکر بکنیم. یک سلول تخم اصلا فکری نداره بکنه. ما شرایطمون نیستیم، چون اگر شرایط خانوادگی پدر مادر من بد بود یا خوب بود، زندگی من هم بد یا خوب میشد. ما داستانها و قصه هامون نیستیم. درسته که ما داستان‌ها و تجربه‌هایی که در طی زندگیمون پیش میاد رو تجربه می‌کنیم، اما ما اونها هم نیستیم. برای یک تغییر اساسی چه از نگاه روانشناسی اکت چه از نگاه الیزابت کوبلر-راس در واقع واقعاً لازمه که ما بیایم یکم دسترسی پیدا بکنیم به درونمون، به اون خود اصلیمون، تا بتونیم از مفاهیم خیلی زیاد و پیچیده‌ای که راجع به دنیا و خودمون به همون تزریق شده دور بشیم. ما باید بفهمیم که ما تجربه کننده هستیم نه خود تجربه.
عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
بریم موانع اصالت رو با هم بررسی بکنیم. موانع اصالت چند تاست؟ یا این دوستانی یه بار کلش رو یادداشت کنم، من دونه دونه اینا رو وارد کنم. وابستگی، تفکرات، فضای اجتماعی، احساسات، دیگران، مکانیزم های دفاعی، سیاه و سفید بودن، شرایط و سختی ها. خب بریم سراغ وابستگی. ببینید، برای اینکه شما بدونید که شما اصیل نیستین خیلی از لحظات و کی اصیله و کی اصیل میشه، یک پت خانه رو، خانگی رو در نظر بگیرید، یه حیوان خانگی رو در نظر بگیرید که در واقع به شما، به اون دوستتون وابسته است. خب آیا دوست داشتن در واقع اون سگ یا اون گربه نسبت به صاحبش یک دوست داشتن اصیله؟ من اگر به نگاه انسانی بخوام به ماجرا نگاه بکنم میگم نه، چون در واقع او اگر از نظر قضایی وابسته نبود ما میتونستیم علاقش رو جدی تر بگیریم. در واقع وابستگی خیلی وقتا ما رو از اصالت دور میکنه. ما موجودیم، به وجود اومدیم و درسته که یک سری وابستگی های به قضا و اینها داریم، ولی اگر به واسطه وابستگی هامون به چیزی علاقه پیدا بکنیم، اون علاقه دیگه اصیل نیست. به همین خاطر یکی از معضلات و یکی از موانع بزرگ اصیل بودن وابستگی های فراوانیه که هر کدوم ما متاسفانه درگیرش هستیم. من اتفاقا چند روز پیشا داشتم برای بچه های دبیرستان و مدبران صحبت میکردم، گفتم من به این چایی یا قهوهی که مینوشم وابسته هستم و این خیلی وقتا میتونه منو دور بکنه، چون اصلا من خیلی علاقه دارم هر یه ساعت یه بار یه چایی بنوشم که در واقع مثلا نفسم گرم بشه. خب این وابستگی داره کار منو سخت میکنه، نیازمندی های منو داره بیشتر میکنه. ما وابستگی های پیدا کردیم به واسطه تجربه های زندگی، مثل منفعت طلبی. منفعت طلبی امروز نمیذاره ما خود اصلیمون باشیم. یعنی وقتی کنار دوستم مینشینم اساسا خیلی وقتا به واسطه منفعت طلبی نمیتونم خود اصلیم باشم که دوست دارم دوستش بدارم. میگم حالا گوش کنم بهش ببینم که چجوری میتونم باهاش کاسبی را بندازم، چطوری میتونم باهاش. خب به هر حال تجارت دنیای کسب و کاره، شما با روابطی که ساخته میخواین کسب و کار بکنین بهتون حق میدم، ولی میخوام بگم که چگونه دنیای کسب و کار ما را از اصالتمون دور میکنه. ما خیلی ظاهر ساز شدیم، خیلی اهل کارهایی شدیم که فقط در ظاهر به ما کمک میکنن. باز الیزابت کوبلر‌راس چیزی تعریف میکنه، میگه من هر وقت میخوام برای سخنرانی برم، چون رو ویلچر میشینه، سالهاست که رو ویلچر میشینه، میگه من هر وقت میخوام برم سخنرانی ها، مثلا مردم که منو میبینن میان به ویلچر من کمک میکنن تا من بتونم برم پشت تریبون قرار بگیرم. و میگه من اینو خیلی اصیل نمیدونم، به خاطر اینکه بعدش که سخنرانی تموم میشه دیگه ویلچر من و معلولیت من دیگه مسئله نیست برای اونها. میگه در واقع اون لحظه که میخوان از خدمات من استفاده بکنن، ویلچر من و نگاهشون به ویلچر من و به ناتوانی من میتونه باعث کمک کردنشون بشه. و اون میگه که این یک کمک اصیل نیست، وگرنه اونا شبم باید نگران این بودن که من برسم خونم. انگار خیلی همه چیز ظاهری شده، انگار خیلی همه چیز ریاکارانه شده، انگار ما وابسته شدیم به یک سری عادتهایی که سالیان سال از ما مراقبت میکردن. و جالبیش اینه که فکرم نمی کنیم که این وابستگی داره پدرمونو در میاره و ازش جدا بشیم، مگر توی همچین لایوی شرکت بکنیم، کتاب بخونیم، ببینیم من چگونه به کدوم قهقرا دارم میرم. اما متاسفانه هیچ کدوم از وابستگی ها به اندازه چیزی که الان میخوام بهتون بگم ما رو از خود اصلیمون، از خود اصیلمون دور نمی کنه. وابستگی ما به نقش هامون. فرض کنید که من پدرم، همسرم، مادرم، انقدر به اینها وابسته میشم که دیگه خودم نیستم. من اگر پدر باشم خب باید خیلی وقتا مواظب بچه‌ام باشم و این خیلی به من کمک میکنه که بچه‌م سالم بمونه، بچه‌م زنده بمونه، بچه‌م کمتر مریض بشه، بچه‌م بهتر درس بخونه و رشد بکنه. اما اگر هیچ لحظه‌ای نباشه که خود اصلیم باشم، چون خود اصلیم من که ذاتم پدر نیست، مادر نیست، همسر نیست، اون وقت اصلا یادم میره که خودم باشم و این اتفاقی که برای 99% آدم‌های جهان داره میفته. اونها دیگه یادشون رفته کاسب نباشن، یادشون رفته که مدیر نباشن، یادشون رفته که خودشون نباشن. نقشا بسیار در ما فرو میره، ما بهش وابسته میشیم و در واقع اصلا چون به ما هویت میبخشن ما احساس میکنیم بدون اونها دیگه زنده نیستیم و این وابستگی باعث میشه که ما هیچ تجربه و تماسی با خود اصلیمون نداشته باشیم. به وقتی شما هیچ تجربه و تماسی با خود اصلیت نداری از علاقه دور میشی، محروم میشی، بعد اون وقت آخر عمری میرسی میبینی اینا چی بود زندگی کردم، هیچ کدوم شبیه اون چیزی که من میخواستم نبود. نقاب هایی که میزنیم، ببینید بچه ها ما یه سری نقاب داریم، مثلا یه نقاب میزنیم مثلا تو مهمونی ها بشاش به نظر میرسیم، میگیم و میخندیم، تو محیط کار مثبت میخواییم به نظر برسیم. یه شاید منفی، مثلا شاید ما حقوق میگیریم وقتی اینکه آدم منفی هستیم. خب نقاب ها رو میزنیم، نقاب ها بعضی وقتا میتونن کارهایی برای ما انجام بدن، ولی هیچ نقابی نیستش که با من یکی بشه و به خود اصلی من اتچ بشه، اضافه بشه. و من اگر بلد نباشم بعضی وقتا از پشت به خودم و نقابم بنگرم، اون وقت دیگه با نقابم با نقشم یکی میشم و این خطرناکه که من از خود اصلیم دور بشم. و امروز شما میبینید که آدم های اصیل خیلی کم شدن، چون انقدر زندگی تنده که ما همزمان داریم میدویم با نقش ها و وظایفمون و با اونها یکی شدیم، در صورتی که با اونها یکی نیستیم. من فقط معلم نیستم، من فقط روانشناس نیستم، من علیم، علی میرصادقی، که تازه اینم یه اسمیه که براش گذاشتم. و چقدر خوبه که بتونم به اون تجربه های درونی دسترسی پیدا کنم. دو تفکرات ما هستن که بعد از یه زمانی بسیار عجیب غریب یه جوری ما تعریفشون میکنیم و ما اونا میشیم، که اصلا آدم وقتی بعد 20 سال بهش نگاه میکنه میبینه چقدر راحت تفکرات ما رو اشغال کردن. دو تا تفکر از نگاه لزلی گرینبرگ هست که در واقع خیلی شایع هست و به نام من ضعیف و من بد، که در واقع یه جورایی میشه گفت شبیه اسکیما، شبیه باور بنیادین در ما شکل، بعضی از ما شکل میگیرن، که خب پدر احساس عزت نفس و ارزشمندی ما رو در میاره. من این نتیجه میرسم بر اساس تجربه ها، بر اساس چیزهایی که از بیرون میشنوم، بر اساس چیزهایی که خودم فکر میکنم، که من ضعیفم، من بدم، اصلا در واقع ولش کنم، اصلا من بدم. تجربه من ضعیفم وقتی توسط فرد باور میشه، شکست رو بر خودش پیش بینی میکنه، در صورتی که هیچ کدوم اینها در دی ان ای واقعی من نبوده و در بخشی از من اصیل نبوده. اینها اضافه شده های زندگی به من هست و اینها تفکرات من هست. برچه خیلی دوست دارم شما پنجشنبه جمعه همین که لایف تموم شد برین، اگه تونستین امکانشو داشتین، سیت خودتون رو در همایش عزت نفس بگیریم، به خاطر اینکه واقعا شما و من خیلی وقتا به خاطر کمبود احساس ارزشمندیمون درست درخواست نکردیم، ترس‌های بی خودی داشتیم، شرم‌های بی خودی داشتیم، تو روابط غلط قرار گرفتیم، جرأت نکردیم از اون بیرون بیایم به واسطه اون وابستگی که یکم قبل‌تر اشاره کردم. و خب خلاصه زندگی من بدون من داره میره جلو، من اصیلم در واقع اصلا نقشی در انتخاب‌ها و توسعه مسیر من نداره. معیارهای سختگیرانه‌ای که خیلی وقتا داریم، اینا مجموع تفکرات منه. اون خود اصلی من که در واقع با شکل‌گیری سلول تخم من در رحم مادر اتفاق افتاد، یعنی یک سری استانداردهایی داشت، یا این استانداردها توسط سیستم آموزش، توسط سیستم تربیتی پدر مادر، توسط تجربه های من به خاطر حساسیت بیش از حد به من شکل گرفت. من الان نمیخوام بگم که بله پس شما خود اصیلتون رو پیدا بکنید و از تمام اینها فاصله بگیرید. نه، من نمیخوام پند و نصیحتی داشته باشم، فقط میخوام بهتون بگم که خود اصیل شما انقدر بزرگ، انقدر قدرتمند، انقدر ارزشمنده که اصلا لازم نیستش که خود متفکر که وسیله و ابزار ما قرار بوده باشه، مهمترین تصمیمات و مهمترین تعریف ها رو راجع به ما بکنه. من اگه برمیگردم میگم خیلی آدم قوی هستم، اینو باورش کردم، تفکر من بوده، نقاب من بوده. من وقتی که اعلام میکنم من قویم، لحظه ای که عزیزی رو از دست میدم، آیا میتونم بشکنم؟ یا تفکر من قویم میاد جلوی گریه کردن و سوگواری من رو میگیره و من به عنوان موجود، به عنوان انسانی که به ذات این شکلی هم که میشکنم وقتی کسی رو از دست میدم، وقتی درگیر فقدان میشم، میشکنم، لخت میشم، گریه میکنم و در واقع همین باعث میشه که خوب بشم. ولی اگر خودم نباشم و اون تفکر من قویم، من پسر بزرگترم، من دختر بزرگترم، اگر همین رویه رو داشته باشم، هیچ وقت اون اتفاقات طبیعی رخ نمیده. خب بعد اون وقت چی میشه؟ من در جایگاه خودم قرار نمیگیرم، دیر میشه تا من به سوگواری نمیرسم. من یه برنامه یو توی یوتیوب دارم به نام من بدون او، برای دوستانی که دوچار فقدان شدن، دوچار از دست دادن شدن، رابطه شون از بین رفته، کسی رو از دست دادن، خیلی توصیه میکنم اونو ببینن. ما امروز تفکراتون خیلی وقتا مانع اینه که خودمون باشیم. حالا اینا رو جمع‌بندی میکنم. 3، فضای اجتماعی. باز اینجا از الیزابت کوبلر راس استفاده میکنم. او میگه ما سه قلو بودیم، همه همون شبیه هم بودیم و خب به هر حال اون موقع ها هم بیشتر دیگه دو قلوها و سه قلوها مثل هم زندگی میکردن، لباساشون یکی بود و بعد علاقشون هم یکی میشد. میگه مثلا اولا یکی اون A میشد، یکی اون B میشد، یکی اون C میشد، بعد دیدیم خیلی فرقی نمیکنه، هممون با اون نمره پایینیه در نهایت قضاوت میشیم، چون که یکی که C میشه هم فهم میکنم اون یکی هم C شده و بعد ما دیگه یواش یواش یاد گرفتیم که دیگه همون C کافیه. یا مثلا میگه که من زمانی که روی پای پدرم میشستم مطمئن بودم که پدر من نمیفهمه که من مثلا کدومم. ما خیلی خودمون اهمیت نداشتیم، تیممون اهمیت داشت و همین مسئله باعث میشدش که اتفاقا یه جایی به بعد یا قلها بی خیال هویت یابیشون بشن یا قلها خیلی اتفاقا جدی به هویت یابیشون فکر کنن و خیلی به این مسئله اهمیت بدن. واقعیتش اینه که الان شما تو فضای اجتماعی میبینید که مثلا چقدر آدم ها شبیه هم شدن، یعنی حتی ظاهرشون، یعنی مثلا اصطلاح داف که مثلا ما به کار میبریم، مثلا میگیم داف، مثلا داف یارو، مثلا خب داف، همه این داف ها تقریبا یه شکل هم، پسر ها خیلی هاشون دارن شبیه هم میشن، دختر ها همینطور، خانم ها، آقایون، تجربه ها داره خیلی شبیه هم میشه، اتفاقا همه چی، خیلی همه آدم ها داریم شبیه هم میشیم، همون تو موبایلیمون. شما آدم های یونیک، آدم های اصیل، آدم هایی که خودشون باشن کم میبینید. اشکال نداره که بعضی از تجربه ها یا خیلی از تجربه های ما اصلا یکی باشه، ما میتونیم با هم مسافرت بریم، میتونیم با هم کار کنیم، من با این اشکالی ندارم، ولی اینکه تو خلوت، تو یه خلوتی که من و تو با هم داریم، من با تو گپ میزنم و باز هم میبینم که تو داری تلاش میکنی که شبیه استانداردهای اجتماعی باشی، اینجا در واقع یه حسی بهم دست میده که انگار تو با خود اصلیت نتونستی ارتباط برقرار بکنی. تو میخوای جلوی من یه دختر قوی باشی، یه پسر شجاع باشی، خب اب نداره، اولاشه نقاب زدی، میفهمم، ولی خب بعدشی پس چرا تو نقاب بر نمیداری؟ پس چرا نمیذاری من صورت ماه تو ببینم؟ پس چرا از من گلایه میکنی که ما چرا به هم نزدیک نمیشیم؟ کدوم دوتا آدم، کدوم ستا آدم با نقاب هاشون به هم نزدیک شدن؟ نقاب ها و تفکرات ما یکی از مهمترین موانع صمیمیت ماست. واقعا انسان های قرن 21 یکی از مهارت هایی که برای همیشه در آفرینششون انگار جا گذاشتن صمیمیت و اینتیمیسی هستش. ما غیر صمیمی شدیم، ما نمیتونیم خودمون باشیم، ما نمیتونیم به آدم ها اعتماد کنیم، حتی به خواهرمون و برادرمون، ما نمیخوایم آسیب بخوریم. دنیای مدرن به ما یاد داده که ما باید همه جوره مواظب باشیم که آسیب نخوریم، که زنده بمونیم. انصافا خوب این کارو کردیم، ولی مشکل اینه که زندگی نمی کنیم. ما با مجموعه وابستگی ها و نقاب ها، با مجموعه عادت ها و رفتار ها امروز در یک محلی قرار گرفتیم که داریم همه تلاشمون رو میکنیم که زنده بمانیم، اما از این زندگی راضی نیستیم، ولی باز اصرار داریم که زنده بمونیم. شاید فرجی شد، عجیبه، این همه افسردگی و این همه اختلالات اضطرابی و این همه مشکلات روانی به واسطه چی پیش میاد؟ اگه آدم ها بتونن با خود اصلیشون ارتباط برقرار بکنن، یعنی به نظر تو میشن اضطراب، میشن غم، میشن چی؟ یه آدمی که تمام وجودش شده افسردگی و غم و باور میکرده که جانی نایی نداره که از در بره بیرون و دیگه قدرتی نداره، چون که مثلا ارتباطش با بچهش، با همسرش کم یا قطع شده، پس من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، هنوز خود اصلیشو پیدا نکرده. اگر اون خود اصلیشو پیدا میکردش، او تموم نمیشد، او با از دست دادنها به پایان نمیرسید. او با اتفاقات نمی مرد. در فضای اجتماعی امروز ما متاسفانه داریم بسیار شبیه هم میشیم، داریم معیارها و استانداردهای اجتماعی و همدیگر باور میکنیم و روز به روز داریم از اون چیزهایی که خودمون هستیم دور میشیم. نگاه میکنیم به بلاگرها، به اینفلوئنسرها، ببینیم چه جوری لباس میپوشن، ببینیم اونا دلشون میخواد چی کارها بکنن، اونها از کجاها پول گرفتن، اونها چه علایق و سلایقی دارن، مثلا پولم نگرفتن، چه علایق و سلایقی دارن و چگونه رفتار میکنن. و بعد ما هم همون کارها رو میکنیم بدون اینکه یک بار از خودمون بپرسیم واقعا علی دوست داری این کار رو بکنی؟ یا این در ذهن تو ثبت شد که این کار رو انجام بدی؟ ما خیلی وقتا دلمون میخواد به بچه‌مون، به همسرمون محبت بکنیم، فکری میاد سراغمون بهمون میگه نه، این دور از موارد ایمنی است، تو باید امنیت را رعایت کنی، پر رو میشود. فضای اجتماعی امروز به ما در الگو میده، میگه اگر فلانی فلان کارو کردش میذاریش کنار، آدمای سمی زندگی تو بذار کنار، آدم ها راجبش حرف میزنن خیلی راحت با هم مینوشن و میگن فلانی تاکسیک بود، بعد اون یکی هم تایید میکنه میگه آره تاکسیک ها رو باید بذاری کنار، و یه بار ازش نمیپرسه که مثلا چرا بهش میگی تاکسیک. احساسات چهارمین مانع ما برای خود اصیل بودنمونه که ما خیلی وقتا در زمانی که احساس میکنیم به واسطه قدرت هورمونی و نوروترانسمیترهایی که به خاطر احساسات در وجود ما شکل میگیرن، ما میپنداریم احساس هستیم. ما زمانی که میترسیم واقعا فکر میکنیم ترس هستیم. نه، ما ترس نیستیم، حالت ما ترسه. ما در این موقعیت ترس رو داریم تجربه میکنیم. ما تجربه نیستیم، ما تجربه کننده هستیم. یک انسانی که به اصل خود دست پیدا کرده، اصیله، میتونه ترس رو تجربه بکنه. ولی انسانی که با خود اصلیش ارتباط برقرار نکرده، ترسه، وجودش ترس، استراب، خشمه، با اونها یکی میشه، حتی یک لحظه نمیتونه خودش رو از بیرون ببینه که اه من با ترس یکی شدم. احساسات ابزار خیلی مهمی هستن، خیلی وقتا میتونن به ما کمک بکنن. ما زمانی میتونیم بهتر احساس بکنیم که بفهمیم ما احساس نیستیم، ما احساس کننده هستیم، ما تجربه کننده هستیم. وگرنه یک دلیلی که باعث میشه آدم ها احساس نکنن، تلاش کنن که احساس نکنن، این استش که میترسن که احساس بشن، میترسن با یک احساس یکی بشن. ولی وقتی من میفهمم من تجربه کننده هستم، پس میتونم راحت تر برم بانجی جامپینگ بکنم، چون میبینم که امنیت کار رعایت شده. ای خیلی نخوام فکر کنم، میبینم امنیت کار رعایت شده، تا حالا نشدم کسی هم بالا بیفته تنابش پاره بشه بمیره. بعدم مثلا چند لحظه ای ترس رو تجربه خواهم کرد به عنوان تجربه کننده و تمام، و خیلی راحت میتونم برم بانجی جامپینگ کنم. این مثال تفریحی در نظر بگیریم، حالا بریم تو کار. راحت‌تر میتونم برم ریسک کنم، راحت‌تر میتونم برم به رئیسم بگم که ایزه بده من این کار بزرگ و این پروژه رو به دست بگیرم. ولی وقتی که من خودم نیستم، هی فکر میکنم، هی فکر میکنم، هی فکر میکنم، همه جوره فکر میکنم که یه موقع احساس ترس یا شرم سراغ من نیاد، چون من خیلی میترسم که بترسم، خیلی میترسم که شرم و تجربه بکنم، خیلی میترسم که عصبانی بشم. و همه اینها باعث میشن در زندگیمون ما خیلی از کارهایی که خود اصیلمون دوست داریم انجام بدیم، به واسطه اینکه میترسیم خود اصلیمون به هیجان، به احساس تبدیل بشه، انجام ندیم. و این مثلا پنجمین مانع برای خود اصیل ما پیش میاد، مکانیزم‌های دفاعی. مکانیزم‌های دفاعی چه چیزهایی هستن؟ مکانیزم‌های دفاعی همون چیزهایی هستن که در واقع ما یه زمانی در کودکی خیلی بهمون کمک میکرده. مثلا فرض کنید شما پدر مادری داشتین که در واقع مثلا معتاد بودن، داد زیاد میزدن، الکلی بودن، و شما تو کودکی یاد میگرفتی که این پدر یا مادر معتاد خیلی نزدیک نباید بهش بشی، و وقتی که نزدیکش میشی میتونه بزنتت، میتونه باهات بدرفتاری بکنه. دوری کردی، رفتی تو اتاق، رفتی گوشه‌ای بر خودت کس کردی، خیلی کار درستی کردی، تو همون دنیای کودکیت واقعا درست فهمیدی و به ما این میگیم یک مکانیسم دفاعی. شما نمیتونی تجربه کنید مگر اینکه احساس بکنید. و چرا تجربه نمی کنید؟ چرا از در بیرون نمیرید؟ چرا تحصیلتون رو ادامه نمیدین؟ چرا آزمونتون رو نمیدین؟ به خاطر اینکه اهل احساس کردن نیستی. در واقع تمام این رفتارها و کنترل‌ها تحت مکانیسم دفاعی اومده یه جورایی جلوگیری میکنه برای اینکه شما یک سری احساسات رو در زندگی تجربه نکنی. چون در کودکی یاد گرفتی هر کی که احساس میکنه راحت تره. و ما اینجا اومدیم گفتیم که پنجمین موضوع مکانیزم‌های دفاعی هستن و مثالی زدیم، گفتیم که دختری که در خانه پدرش بزرگ شده که این آدم متاسفانه مثلا با پدری الکلی زندگی کرده، با پدری عصبانی زندگی کرده، یواش یواش فهمیده که هر چقدر دوری کنه از این پدر یا مادر بهتره، دوری و دوستی رو یاد گرفته و بعد این آدم واقعا هم ضرر نکرده، سالم مونده، زنده مونده و زندگی کرده. خب خیلی اتفاق خوبیه، تونسته زندگی بکنه، زنده مونده و این روش به او کمک کردش که زنده بمونه و بعد اینو یاد میگیره، عادت میکنه بهش، در سیستم عصبیش به صورت ناخودآگاه کاملا میمونه و بعد وقتی بزرگ میشه از همه آدم ها دوری میکنه، روابط خوبی شکل نمیگیره براش، خانواده خیلی بزرگی نمیتونه تشکیل بده، از همسرش، از فرزندانش دوری میکنه، تا کسی براق میشه، تا کسی احساسی شبیه به پدرش نشون میده، تا همسرش ممکنه اولین چه میدونم لیوانو بنوشه او دوری میکنه، قهر میکنه، کناره میگیره، نمیتونه چیزی رو به عنوان بزرگسال بسازه. بله او به عنوان کودک حق داشت که در اون لحظات کارهای سختی که براش اتفاق میافتاد، اون زندگی سختی که داشت رو تحمل بکنه، ولی او به عنوان بزرگسال نیاز نیست که چیزی رو تحمل بکنه، میتونه یه سری چیزها رو تغییر بده، میتونه با همسرش صحبت بکنه که اعتیاد به الکلش رو کنار بگذاره، میتونه با گفتگو به سمت حل مسائلش بره، اما اون اجتناب و قهر کردن رو یاد گرفته، چون از خودش، از خود تجربه کنندهش، از خود اصلیش دور شده. خود اصیلتو پیدا کن، چون تقریبا اگه این کار نتونی بکنی خیلی کارهای دیگر رو هم نمیتونی انجام بدی. تو ترس نیستی، تو استراب نیستی، تو خشم نیستی، تو ترس نیستی، تو خشم نیستی، تو استراب نیستی، تو حتی غم نیستی. ما هیچ کدوم از احساساتمون نیستیم. ما میتونیم به عنوان تجربه کننده همه اونها رو احساس بکنیم. حواسمون باشه که مکانیزم‌های دفاعی امروز چگونه ما رو از خودمون دور میکنن. مکانیزم‌های مثل فرار، مثل تسلیم. خیلی راحت برمیگردیم میگیم که من آدم احمقی هستم. خیلی راحت برمیگردیم میگیم من آدم ترسویی هستم. من آدم مطیعی هستم. به هیچ کدوم ما در زمان شکل‌گیری تخممون در واقع اینطوری نبودیم که مثلا ما ترسو بار اومده باشیم. ما هیچ کدوممون ترسو نیستیم، هیچ کدوممون ترسو متولد نشدیم. این باور ماست که به جای اینکه تجربه کننده باشیم، تجربمون رو باور کردیم. به جای اینکه فاعل باشیم، مفعول شدیم. به جای اینکه در واقع کسی باشیم که در زندگیمون میره سراغ تجربه هاش، تلاش کردیم به خاطر اینکه احساس عجیبی که دوستش نداریم رو تجربه نکنیم، متاسفانه یک تجربه نکننده شدیم. ما بعضی همون با حملات عصبی، با رفتارهای زمخت به جون بقیه افتادیم و داریم تلاش میکنیم با این دست راهبردهای اجتنابی، با این دست از رفتارهایی که از ما مراقبت میکنن، دیگه خودمون نیستیم، یک فرد عصبانی هستیم. یکی بریم سراغ ششمی. ششمی مانع ما دیگرانن. یعنی تعریف هایی که حالا اجتماع رو گفتم، این هم میتونه بخشی از اون باشه. دیگران یعنی که پدر مادر ما رو میخوان از اون تجربه های اصلیمون دور بکنن. برای هممون هم هست. من هنوزم مثلا مادرم دوست نداره موهامو عطر میزنه. یعنی در سن 44 سالگی که منو میبینه مثلا میگه که بازم موهاتو زدی. در واقع چون علاقش این نیست، دوست داره که مو رو سر من ببینه و در واقع با این سوال تلاش میکنه که اساسا کنترل کار رو به دست بگیره. همسر ما، فرزندان ما، دوستان ما هر کدوم به روشی میخوان ورود کنن، نگران ما، علاقه دارن بهمون، دوستمون دارن، ولی در واقع خیلی وقتا ما از خود اصلیمون به خاطر دیگران دور میشیم، برمیگردیم میگیم من به خاطر همسرم، به خاطر مادرم، به خاطر فرزندم این کار رو نکردم. اوکی، چه مدتی؟ آیا قراره که تمام عمرم رو به خاطر اونها کنار بگذارم؟ آیا قراره که من زیسته که اونها نداشتن رو بهشون بدم؟ یه زمانی میشه که تو در یک موقعیتی قرار میگیری که از خواهر برادرات حمایت میکنی، ولی یواش یواش باور میکنی که کار تو حمایت هست و با اینکه از پس زندگی مالی خودت برنمیای هم میگی من باز باید اونها رو حمایت بکنم. خود تو که از پس کار خودت برنمیای، ببین چقدر خودت نیستی، ببین چقدر دلت برای خودت نمیسوزه. بله، یه موقع هست با 10% 20% فشار بیشتر، با 30% فشار بیشتر میتونی یه کارهایی بکنی که شاید اونها نمیتونن انجام بدن، اما ما هیچ کدوم از وظایف نیستیم، ما هیچ کدوم از کارهایی که در گذشته کردیم نیستیم، ما خودمون هستیم و این خودمون مشغول یک سری تغییراتیست چون وضعیت زندگی ما تغییر میکنه. اگر با خود اصلیمون ارتباط داشته باشیم، کنترل دیگران رو خود اصلیمون کم میشن، وقت پدر یا مادر من نمیتونن به من بگن که این کارو بکنی یا این کارو نکن. اگرم بگن، من به اون علاقه خودم نگاه میکنم، به راهنمایی هاشون نگاه میکنم، اینها رو کنار هم میگذارم و اون کاری که دوست دارم رو انجام میدم. بعضی وقتا افرادی که خود اصیلشون هستن متهم میشن به اینکه آدمهای خودخواهی هستن. خودخواه بودن خوب نیست. ما انسان، ما موجود دگرخواهی هستیم. ما دوست داریم با دیگران در ارتباط باشیم. باید تمرین کنیم به خواسته های دیگران هم احترام بگذاریم. ولی اینکه در واقع انسانی به واسطه یه علاقه و نزدیکی با خودش خیلی وقتا اون کاری که دوست داره رو انجام بده، با اینکه شاید اون کار رو دیگران خیلی دوست نداشته باشن، خیلی زیباست. من یه دفعه مثلا باعث دوستانم بودیمشون خرید میکردیم و من از همسرم پرسیدم که این پیرنه چطوره. خیلی خوش آمده بود. گفت خوب نیستش، خیلی قشنگ نیستش. گفتم مرسی از نظرت. به وقتی که داشتم برش میداشتم، دوستم گفتش که گفت خوب نیست. گفتم آره خوب، نظرشو گفت دیگه، منم اون چیزی که دوست دارم رو برمیدارم. ولی خیلی خوشحال میشدم که او هم تایید بکنه و میفهمم چرا تاییدش نمیکنه. دلیلش هم به نظر خودم و به نظر خودش منطقیه، ولی من دوستش دارم. من نمیخوام بگم ما آدم های خود رهی بشیم، ولی ما میتونیم پیراهنی که دوست داریم رو بپوشیم. ما میتونیم با اینکه در واقع اون لباس شاید از نظر همسرمون، از نظر نزدیکترین دوستمون خیلی قشنگ نیست، اون لباس رو بپوشیم. نمیگم آدم های ناسازگاری بشیم که همش ساز مخالف میزنن، ولی ما میتونیم و باید جرأتشو داشته باشیم که بعضی وقتا در بعضی از مکانها اون کاری که دوست داریم رو انجام بدیم تا یه خورده اون تمایلمون، اون حرسمون در واقع نسبت به اون کار شاید حتی بهتر بشه و این احترام به خویشتن باعث میشه که تو اون وقت در سایر موارد خیلی راحت تر در جایی که وظیفه داری به دیگران بیشتر احترام بگذاری. داریم به آخریش نزدیک میشیم. آخری از همه مهمتر. الان یه دونه مونده به آخر. 7. ما سیاه یا سفید نیستیم. ما نه موجود کاملا سفید هستیم و نه موجود کاملا سیاه. اگه اشتباه نکنم دیوید کسلر میگه که ما دو تا موجود داریم تو وجودمون، یکی هیتلره، یکی گاندیه. هیتلری هست که دوست داره نژادی که دوست نداره رو از بین ببره، دوست داره که کشورها که دوست نداره رو نابود بکنه، به راحتی آدم میکشه. و از اون طرف گاندی روبرو هستیم که خیر خواهه، حتی برای دشمنش هم نمیتونه بد بخواد. فکر کنم هیتلر تمام وجودتو گرفته. آدمی که به خود اصلیش نزدیکه میفهمه که هیتلر داره و میفهمه که هیتلر چقدر راحت فریبش میده و چقدر راحت گولش میزنه و میفهمه که خیلی وقتا بد میشه. آدم های خوب میفهمن بد میشن. آدم های بد هیچ وقت نمیفهمن بد شدن. آدم های خوب میدونن که با بدی یک سانتیمتر فاصله داریم و میتونن بهت بگن که من اون لحظه خوب نبودم، اون لحظه هیتلر وجودم، کوسه وجودم فعال شد، ولی کسی که خودش نیست، با خود اصیلش ارتباط برقرار نکرده، برای مواظبت از اون خود فیکش هیتلر وجودش رو تکذیب میکنه. چون اگر طبق باوراش، طبق فکراش، اگر قبول بکنه که هیتلری در وجود او هست، خیلی میتونه ناراحتش بکنه، خیلی میتونه به همش بریزه. همین الان که به حرفم گوش میکنی از خودت یه سوال بپرس، بگو که آیا تو قبول داری یه بخش خیلی بدی داری؟ آیا تو قبول داری که بخش بدی در وجودت هست و میتونه کارهای بسیار بد بکنه؟ آیا قبول داری که میتونه تمام این پوزیشن که نسبت به پسرت، نسبت به همسرت، نسبت به عروست گرفتی از سمت هیتلرت باشه؟ وقتی که قبول نمیکنی که هیتلر داری، اون وقت هیچ وقت هم به فکر اصلاح نمیفتی. وقتی که فکر میکنی سفیدی، هیچ وقت به فکر اصلاح نمیفتی. ما نه سفیدیم نه سیاهیم، ما نه هیتلریم نه گاندی هستیم. حالا اونا هم که خودشون هم تازه هیتلر و گاندی داشتن جفتشون. بنابراین وقتی که من قبول میکنم من موجودی خاکستری هستم، سیاهی و سفیدی دارم، اون وقت اتفاقی که برام میفته اینه که خیلی راحت میتونم اون سیاهیه رو باهاش روبرو بشم، میتونم اصلاحش بکنم. اصالت یعنی این که بدونیم تو اوج اعتماد به نفسی که داریم، تمام اون کارهایی که داریم میکنیم بر اساس بهترین حدسیه که داریم میزنیم. هیچ کدوم از تفکرات ما نیستیم، هیچ کدوم از اون رفتارهایی که ما میکنیم ما نیستیم. اگر خودم بودم چگونه رفتار میکردم؟ آیا باز هم با همسرم این دعوا و جنگ رو ادامه میدادم؟ آیا باز هم با رئیسم این دعوا و جنگ رو ادامه میدادم؟ آیا باز هم بر خود محوری خودم ادامه میدادم؟ آیا دوست داشتم که زندگی من وقتی که میمیرم ترجمهش این باشه که جنگ جنگ جنگ؟ وقتی به خود اصلی ارتباط برقرار میکنی، سیاهی ها رو میبینی، سفیدی ها رو میبینی، اما نه سیاهی نه سفید، خاکستری میشه. نه سیاهی نه سفید، سفید شرایط و سختی ها. خدمت شما رو زکنم که آخرین بخشی این که ما رو از خود اصیلیمون دور میکنن. من جزو آدمایی هم که فکر میکنم که شرایط زمانهی که توش هستیم یکی از بدترین سالهاییه که در 20-30 سال گذشته وجود داشته. مشکلات و محدودیت ها و تهدید های فراوانه، آب و برق و گاز و نمیدونم، شرایط اقتصادی عجیب غریب و حالا اونایی که تو ایران زندگی میکنم. اون طرفم خیلی وقت و من دوستانم که خارج زندگی میکنم یه چیزهایی میشنوم که ببینم انگار همه جای دنیا درست شبیه هم نیست، ولی یه درد مشترکی بین همه ما هست. انگار که این زمانه ای که ما داریم توی زندگی میکنیم، شاید هم ناشکریم، خیلی اون زمانه ای که از کودکی دنبالش میگشتیم نیست. ولی ضمن قصه خوردن برای خودمون که این از یک خود اصیل اتفاق میفته، میتونیم باز به خاطر بیاریم که ما شرایط نیستیم، ما وقایع نیستیم، ما اتفاقات نیستیم. آره، من وقتی که یه روزی از نظر کاری و مالی و خبرهای خوب خیلی اتفاقات خوبی میفته، خیلی خوشحال میشم، لبخند میزنم، مسرور میشم، مست میشم، چون که احساس مثبت دارم، چون حالم خوبه، شادم، چون که رضایت دارم. اینها احساسات مثبت هستن، ولی هنوز من عوض نشدم، من یک تجربه کننده هستم. من شادی نیستم، من شادی رو تجربه میکنم. برای همین که کوتاهه، میپره، شادی میره، اون سرور، اون فرح، اونا همه زود گذرن، تمام میشن، من میمونم. و من و ما خیلی همون اینو بلدیم که از شادی ها، از لحظات خوب نهایت استفاده رو ببریم، اما امیدی به ماندگاریشون نداشته باشیم. ولی بعضی همون در رابطه با وقایع منفی این مهارت رو هنوز یاد نگرفتیم، یعنی فکر میکنیم که اونها ماندگارن، اونها میمونن برای همیشه. و ما در زمانی که اوضاع خوب نیست از خود تجربه کنندمون، از خود اصلیمون، از خود اصیلمون دور میشیم و کسی میشیم که حتی کارهای روزمرهش هم نمیتونه انجام بده. من میتونم توی اوضاع احوال بدی باشم ولی میتونم غذامو خوب بخورم، میتونم تو روزهای سختی باشم اما به چشمان فرزندم، همسرم نگاه بکنم و دوباره پیک عشق رو بنوشم. من میتونم اگه با خود اصلیم ارتباط برقرار بکنم که میفهمه، که میدونه که او این موقعیت، این شرایط، این واقعه نیست، اون وقت میتونه تجربه کنه بازم حتی در روزهای تلخ و سخت. پیدا کردن خود اصلی در مدرسه زندگی خیلی میتونه کمک کننده باشه. اگر باورهامون رو به قول اون آقای سخنران انگیزشی بود باور کنیم، اون وقت میبینی کل زندگیت داری در جهت باورهات میدویی. باورها اهمیت دارن بعضیشون، ولی نه به اندازه من. این منم که تجربه میکنم تا روزی که میمیرم. این شروع تولد تا مرگ که اسمشو میذاریم زندگی، تمام دارایی ماست. به خدا کنی که زندگیش کنیم و زمانی میتونیم زندگیش بکنیم که از این فضایی که توش قرار گرفتیم به صورت ناخودآگاه که میشه فضای اجتماعی و دوستان و محیط و پیرامون، بتونیم یکم از بیرون به خودمون نگاه بکنیم، بگیم آره وضع خوب نیست ولی امشب دوست دارم چی کار کنم. با تمام بد بودن و وضع دلم بخواد با همسرم قدم بزنم، برم با پدر مادرم بیرون، برم با دوستانم بنشینیم گپ بزنیم. امروز تا ساعت 4 غصه‌شو می‌خورم بعد دیگه 4 دیگه نمیشه غصه خورد، همه جا می‌بندم. وقتی که تو نقش همکار بودن، تو نقش رئیس بودن قرار می‌گیرم، اوکی خب دیگه نقش تموم شد، بیا یکم با هم بخندیم، بیا یکم با هم عشق کنیم، بیا یکم با هم زندگی کنیم.
هی بازیگر گریه نکن، ما هممون مثل همین، صبح که از خواب پا میشی نقاب به صورت میزنی، یکی معلم میشه و یکی میشه خونه به دوش، یکی ترانه ساز میشه، یکی میشه غزل فروش. کهنه نقاب زندگی تا شب رو صورت های ماست، گریه های پشت نقاب مثل همیشه.
اوضاع اقتصادی خوب نیست ولی من ورزشامو میخوام انجام بدم چون من مواظبت میکنم از خود اصلی، نمیذارم شرایط باعث جدایی من و من بشه، که کسی که از خودش دور میشه دیگه نمیتونه خودش رو اصیل بدونه. او فیک شده توسط مواد مصنوعی به نام تفکر، به خاطر ترسش از تجربه، به خاطر عادتهایی که از کودکی با خودش آورده، به واسطه وابستگی هاش. موضوع خودتون باشین و فرد رو با عشق قرار شروع بکنیم، ببینیم خود اصیلمون چطوری میتونه عاشق تر باشه. خدا بزن.
کاش که میشد تو زندگی ما خودمون باشیم و بس، تنها برای یک نگاه، حتی برای یک نفس. تا کی به جای خودمون نقاب ما حرف بزنه، تا کی سکوت و رج زدن نقش نمایش منه. هر کسی هستی یه دفعه قد بکش از پشت نقاب، از رون نوشته حرف نزن، رهاشو از حیله خواب. نقش یک دریچه رو رو میله قفس بکش، برای یک بار که شده جای خود.